ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. غلام حسین محسنی اجرایی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. وضعیت همگیری ویروس کرونا در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان فوق بحرانی توصیف می شود. در قرعه کشی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2022 ایران و کره جنوبی همگروه شدند. با حکمی از سوی آیت الله خامنه ای، غلام حسین محسنی اجرایی به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شد. در این حکم از ابراهیم رئیسی، رئیس قبلی این قوه، به دلیل آنچه کارنامه افتخارآمیز وی در سمت ریاست قوه قضاییه توصیف شده، قدردانی شده است. آیت الله خامنه ای در حکم ریاست غلام حسین محسنی اجرایی از او خواسته همان رویکرد تحولی و اجرای سند تحول که در زمان رئیس پیشین دستگاه قضایی آغاز شده بود ادامه یابد. پیش از این با توجه به پیشینه غلام حسین محسنی اجرایی، برخی فعالان سیاسی و مدنی و نیز حقوقدانان خواستار انتصاب فردی معتدل، مستقل و غیر جناحی به ریاست قوه قضاییه شده بودند. همه‌گیری ویروس کرونا و بالا رفتن شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان را در وضعیت فوق بحرانی قرار داده است. علی رؤوفی، معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان، وضعیت شیوع ویروس کرونا در این استان را وخیم و بحرانی اعلام کرد. وی در این حال گفت با توجه به تبعات اقتصادی، اعمال محدودیت‌های شدید و تعطیلات مستمر در هرمزگان میسر نیست. در همین حال مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، نسبت به بروز فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل بحران کرونا و احتمال سرایت سونامی مرگ از این استان به نقاط دیگر ایران هشدار داد. با انجام قرعه کشی مرحله سوم و پایانی انتخابی جام جهانی فوتبال در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران و کره جنوبی در گروه آ این رقابت‌ها قرار گرفتند. در این گروه تیم‌های ملی امارات، عراق، سوریه و لبنان نیز حضور خواهند داشت. بر اساس برنامه اعلام شده، در آغاز دور رفت این رقابت‌ها، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در این مرحله 11 شهریور ماه سال جاری با تیم ملی سوریه مسابقه خواهد داد. جام جهانی 2022 قرار است آخر آبان ماه سال آینده در قطر برگزار شود. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، در 2 دوره ریاست جمهوری جرالد فورد و جورج بوش در 88 سالگی درگذشت. خانواده رامسفلد روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که او در خانه‌اش در شهر تاوس در ایالت نیو مکسیکو چشم از جهان فرو بسته است. دونالد رامسفلد بار نخست بین سالهای 1975 تا 1977 در دوران ریاست جمهوری جرالد فورد به عنوان جوانترین وزیر دفاع و بار دوم در دوران جورج بوش بین سالهای 2001 تا 2006 به عنوان مسنترین عضو کابینه بوش به عنوان وزیر دفاع خدمت کرد. از دونالد رامسفلد به عنوان یکی از هواداران اصلی نبرد آمریکا با تروریسم و از طراحان اصلی جنگ ها در افغانستان و عراق با طالبان و صدام حسین یاد می شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ورود ناوشکن بریتانیایی به آبهای کریمه را اقدامی تحریک‌آمیز در دریای سیاه با هدف مطالعه نحوه واکنش نظامی روسیه توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه ادعا کرد که ورود ناوشکن بریتانیایی HMS Defender با راهنمایی و پشتیبانی یک هواپیمای تجسسی آمریکا صورت گرفت و به گفته او آمریکا و بریتانیا مسئول این اقدام هستند. وزارت دفاع آمریکا تاکنون به این سخنان واکنشی نشان نداده است. روسیه دوم تیر ماه با اعلام ورود این ناوشکن اعلام کرد که با شلیک هشدار دهنده ناوشکن بریتانیایی را به تغییر مسیر وادار کرده، اما وزارت دفاع بریتانیا این ادعا را رد کرد. وزیر خارجه اسرائیل که برای دیدار با سران امارات متحده عربی به این کشور سفر کرده میگوید کشورش علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی توسعه و گسترش روابط با همه کشورهای خاورمیانه است. یائیر لاپید شامگاه سه‌شنبه در آیین گشایش رسمی سفارت اسرائیل در ابوظبی همه کشورهای منطقه را فرا خواند که به گفته او واقعیت حضور اسرائیل در منطقه را بپذیرند و با کشورش وارد گفتگو شوند. وزیر خارجه اسرائیل در عین حال بار دیگر بر نگرانی کشور خود در مورد توافق هسته‌ای ایران نیز تاکید کرد. و خانواده‌های قربانیان پرواز 752 اوکراین روز چهارشنبه پس از راهپیمایی در مونترال کانادا در برابر مقر سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو در این شهر تجمع کردند. این خانواده‌ها ایکائو را به بی‌عملی و بی‌تفاوتی متهم کردند. در همین باره گزارش رو بشنویم از بهرنگ رهبری، خبرنگار ساکن کانادا.
سکوت تایید جنایت است. این شعاری بود که خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل ساختمان مرکزی ایکائو سر دادند. سازمان هوانوردی بین‌المللی، سازمانی که تاکنون سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران را محکوم نکرده. آنها به عملکرد این سازمان در قبال هواپیمای اوکراینی اعتراض دارند.
در درجه اول باید این جنایت رو محکوم می‌کردند. در موارد مشابه مثل پرواز مالزیایی شماره 17 این کار رو کردند. باید به جمهوری اسلامی اعتراض می‌کردند. باید کاری می‌کردند که سوالات خانواده‌ها پاسخ بگیره. ولی در 18 ماه گذشته ما هیچ کدوم از اینها رو از سازمان جهانی هوانوردی و شورای ایکائو ندیدیم.
آنها سازمان ایکائو را به داشتن استاندارد دوگانه متهم می‌کنند.
بله، اگه شما مقایسه بکنید با پرواز رایان ایر چند هفته پیش در بلاروس، یک پرواز به اجبار نشونده شد و خب اعتراض کردن، جلسه ویژه گذاشتن، دست به تنبیهاتی زدند علیه دیکتاتور بلاروس و لوکاشنکو و کمیته حقیقتیاب تشکیل دادند که ببینن چه اتفاقی افتاده. ولی در مورد پیس 752 اون چیزی که ما دیدیم فقط سکوت بوده و سکوت برای ما جز همکاری با جنایتکاران معنایی نداره.
این خانواده ها معتقدند سکوت ایکائو و محکوم نکردن این فاجعه انسانی نشان از همدستی این سازمان با جمهوری اسلامی دارد.
خونسا بودن توی ماجرا به معنی اینه که شما در حقیقت با مجرمان دارید همدستی میکنید، در صورتی که خیلی معلومه که قضیه از چه قرار بوده و به عنوان سازمانی که مسئولیت اصلی بر عهده اونه برای اینکه تغییری بده و یه حرکتی بکنه، ایکائو اولین جاییه که ملزم هست به اینکه یک موضع رسمی و محکم بگیره.
این راهپیمایی از مقابل دانشگاه مکگیل در مونترال شروع شد و در مقابل ساختمان مرکزی ایکائو ادامه پیدا کرد، جایی که حامد اسماعیلیون چنین گفت:
در 8 ژانویه 2020 شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دستور به باز گذاشتن آسمان ایران داد. به اعتراف خودشان شرایط 100% شرایط جنگی بود. در اتاقهای مخوف جنایت پیشگان و با همکاری رهبر صفاق و خونریزشان تصمیم گرفتند از مسافران هواپیماهای مسافربری به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. هیچ کس بهتر از ما که یوغ این ستمگر را در 42 سال به گرده کشیده است آن حکومت را نمی‌شناسد. ما این که می‌دانیم آنها به هر جنایتی توانا هستند. ما این که می‌دانیم آنها در زندان‌ها دادگاه 3 دقیقه‌ای برگزار و اعدام می‌کنند. جوانان را در خیابان به رگبار می‌بندند. حقوق کارگر و معلم را پرداخت نمی‌کنند. اعتصاب و اعتراض را در نطفه می‌خشکانند. ما این که می‌دانیم در خارج از ایرانم به هر تهدید و تروری دست می‌زنند. ما این که می‌دانیم آنها، بل آنها، آن سرداران فاسد و روحانیون جنایتکار برای حفظ حکومتشان به هر جنایتی دست می‌زنند. آنها برای حفظ حکومت خود حتی به مسافران یک هواپیمای مسافربری هم رحم نمی کنند.
خانواده های قربانیان این پرواز شوم می گویند این تجمعات ادامه خواهد داشت تا رسیدن به دادخواهی. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، مونترال.
گزارش رو شنیدید درباره تجمع خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی. و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که بکتاش آبتین، عضو زندانی این کانون، به دلیل انتشار خبر ابتلایش به بیماری کووید 19 در زندان، به بازپرسی شعبه 4 دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از کیانوش فرید بشنویم.
کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه از پرونده سازی و احضار دوباره بکتاش آبتین، عضو این کانون، در زندان خبر داد. بنابر اعلام کانون نویسندگان ایران، آقای آبتین را به بازپرسی کشاندند که چرا پس از ابتلایش به کرونا و بازگرداندن زود هنگام و اجباریش به بند عمومی، در تماس تلفنی با یکی از نزدیکانش عنوان کرده که سلامت و جان خود را در خطر می‌بیند. حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، در این باره به رادیو فردا گفت این اتهام ها ظلم مضاعف است.
حالا اینکه به این دلیل یک نویسنده رو که اصلا نباید زندانی میشد، یا حالا به هر حال یک غیر نویسنده، فرقی نمیکنه، اینکه اون رو دوباره بازجویی بکنن که پرونده جدیدی براش درست بکنن، به نظر من ظلم مضاعفه. یا مثلا یکی از اتهامات ظاهرا اینه که چرا و چطور مثلا به کانون نویسندگان این خبر منتقل شده و چرا کانون واکنششون میده. خب طبیعیه که البته در این مورد حتما خود کانون نویسندگان اگر لازم باشه بیانیه خواهد داد، من از طرف خودم دارم میگم. به هر حال عضو کانونه و کانونم موظفه که از عضو خودش حمایت بکنه، به ویژه اینکه این عضو به خاطر فعالیت در کانون نویسندگان زندانی شده. من فکر میکنم دستگاه امنیتی و قضایی باید درک بکنه که چنین رفتارهایی با زندانی ها با دیگران، جز اون که آتش خشم مردم رو شعله ورتر بکنه، دستاورد دیگری برای اونا نخواهد داشت. من امیدوارم شرایط مهیا بشه که هرچی زودتر بکتاش آبتین و چند عضو دیگر کانون نویسندگان ایران و همه ای کسانی که برای بیانشون، برای ابراز عقیده، برای نوشته‌هاشون زندانی شدن، از زندان آزاد بشن.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خود این اقدام را عمل جنایتکارانه مسئولان زندان خوانده که جان و سلامت بکتاش آبتین و دیگر زندانیان بند 8 را به خطر انداختند. در این بیانیه تاکید شده است که مسئولیت سلامت و جان این زندانیان متوجه حاکمیت است. بکتاش آبتین به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده و از روز 5 ماه مهر سال 99 و در اوج بحران شیوع کرونا برای اجرای حکم خود به زندان منتقل شد. کانون نویسندگان ایران اعلام کرده است که همچون گذشته خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای زندانی خود است و مسئولیت بروز هر گونه گزند به سلامت ایشان را بر عهده حاکمانی می داند که ثابت کردند در سرکوب اعضای آزادی خواه کانون مرز نمی شناسند.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به ثانیه های پایانی این بخش خبری می رسیم. اگر به اینترنت هم دسترسی دارید سری به وبسایت ما بزنید به آدرس radiofardo.com. اونجا می تونید خبرها و گزارش های بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله گزارش ها و تحلیل های درباره غلام حسین محسنی اژه‌ای که به عنوان رئیس قوه قضاییه با حکم علی خامنه ای منصوب شد. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.